السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. خب، ايام پر نور و پر برکت دهه مبارکه فجر بر همه دوستان محمد و آل محمد مبارک باشه ان شاء الله. بر جمع عزیز حاضر هم مبارک باشه. ما علل قاعده باید یه چند جمله‌ای به همین مناسبت عرض کنیم، به ویژه این که هفته آینده هم جلسه ما مصادف میشه با شب 22 مهمن و ظاهراً ما باید در حرم سوم اهل بیت علیهم السلام اونجا بریم برای بالاخره 22 بهمن و دیگه نایب و زیارتون هستیم انشالله. بله انشالله دعا بفرمایید. سخنرانی شیراز و اینا دیگه به عهده ماست امسال. از این جهت هفته آینده کم توفیقیم که خدمتتون برسیم، البته اگر عمری باشه. طبق وعده هم عمل میکنیم انشالله در حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام و حضرت علاءالدین حسین علیه السلام توفیق بشه نایب زیارتون هستیم. من چند جمله در ارتباط با انقلاب اسلامی عرض کنم. قبلش این آیاتی که تلاوت کردن و بسیار هم دلنشین و روحنواز بود، یک یادآوری به خودم و همه برادران و خواهران عزیز ذیل این آیات داشته باشیم که خب از سوره مبارکه انسان تلاوت شد. اون نکته که به نظرم تأکید بشه و استفاده میشه از این آیاتی که تلاوت شد اینه که خداوند تبارک و تعالی اطعام رو دوست می‌داره، اطعام به نیازمندان رو. ظاهرا خودش موضوعیتی داره، اگرچه هر نوع انفاقی، رسیدگی، خدمتگزاری، خدمترسانی به انسان‌های نیازمند خیلی مطلوبه و محبوبه، راه نزدیکه به قرب الهی است. و اگر انسان مراقبت کنه از این مسیر انشالله بره، از عنایات خاص الهی بهره‌مند میشه. از این آیه‌ای که تلاوت شد استفاده میشه که در این میانه اطعام دارای ویژگی خاصی است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این یک نکته. انشالله خدا امتحال روزیمون کنه هر کسی هر مقدار که براش ممکن باشه در اطعام نیازمندان سهمی بر خودش تعریف کنه. بعضی ها خیلی میکنن آدم باید حتما خیلی پولدار باشه تا مثلا از این نوع کار رو انجام بده. نه، جنابعالی مثلا 5 تا نوم میخرین برای خودتون، خب یه دونم میتونید به جایی بر نمیخوره. خیلی اسباب خیر برای همه فراهم منتقب ماها معمولا کم توفیقیم. شما به حمدالله بهره مندید. نکته دوم عبارت است از این که کافیست برای این که انسان بترس از آخرت این آیهی که تلاوت شد. چه خبره مگر در قیامت که علی ازش میترسه، فاطمه ازش نگرانه، چون تعارف که نمی کنن، تعارف می کنن. این کلمه انا نخاف که در تلاوت هم به خوبی روش تأکید شد، مطلب ظاهرا خیلی جدی تر از اینیه که ما فکر میکنیم. وقتی امیر المؤمنین علیه السلام حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها، که ما دیگه بهتر از اینا خودشونن دیگه، اینها وقتی میگن انا نخاف، تکلیف بقیه معلومه دیگه. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اون خیلی روز جدیه، روز قیامت، یوم القیامه، خیلی روز جدیه، عبوسه، چهره در هم کشیده است. سهم قیامت باید توی زندگی ما زیاد بشه، کمه، سهمش کمه. و هر چی که سهمش اضافه بشه در زندگی امروز ما، قرآن کریم ملاحظه کردید تقسیم که میکنه میگه امروز فردا، درسته؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، میگه شما برای اون برای فردا مراقب باشید که چی دارید آماده میکنید. ازش تعبیر میکنه به فردا. و ان قدم من الیوم قریب، خب بالاخره فردا به امروز خب خیلی نزدیکه. اینقدر که تو این محاسبه دنیا با همه عرض و طولش میشه امروز، و آخرت با همه عرض و طولش میشه فردا. اینجوریه دیگه. خب سهم این فردا در امروز هر چه که افزایش پیدا بکنه، انسان به اون سعادتی که براش پیش بینی شده نزدیکتر میشه. این رو باید انشالله خدای متعال توفیق بده ما باید این رو بیشتر بهش بپردازیم. غفلتمون زیاده، بیتوجهیمون زیاده. انشالله خدای متعال روزی کنه یاد آخرت رو، یاد قیامت رو، ترس از آخرت رو، ترس از قیامت رو خدا روزی کنه. بله. این نجات بخش. در هر صورت به نظرم میاد همین آیهی که خوندن کافیه. این آیه کافیه. ببینیم کی داره میگه ما میترسیم. که یه جای دیگه هم خدای متعال میگه اینا اگر اهل این بیت رو بخواید بشناسید، یکی از ویژگی‌هاشونه که یخافونه یومن تتقلب فیه القلوب والابصار. اینا از اون روز میترسن، یخافون. اینجا هم از زبان خودشون خدای متعال نقل میکنه که میگن انا نخاف از اون روزی که خیلی سخت گیره. بله، چهره در هم کشیده و ایناست. خب این یک مطلب که گفتم خاطرمون باشه یه مقدار از آیاتی که تلاوت شد استفاده کنیم. انشاءالله خدای متعال هم توفیق انس با قرآن کریم رو به ما کرامت کنه و هم بهره ما رو فراوان کنه و هم سهم ما رو از این خوف سازنده و پیش برنده. واقعا من خودم پیش خودم ها محاسبه میکنم، اگر ما خوف صادق داشتیم از آخرت، از قیامت، خیلی وضعمون بهتر از این بود، اصلا قابل مقایسه نبود. هر کی تو کار خودش، تو زیست خودش، تو رشته خودش، یه سری بیمبالاتی ها، بیدقتی ها نسبت به حق الناس، نسبت به حق الله، نسبت به مسئولیت ها، نسبت به امانت ها زنگ میترسید. اگه معلمامون میترسیدن آقای ناسخیان، خیلی بهتر از این از وظیفشون بر میامدن. اگر دکترامون میترسیدن، اگر آخوندامون میترسیدن از قیامت، اگر قاضیامون میترسیدن، اگر کاسبامون میترسیدن که ولوزنو یا معزن الحق، اون روز ترازوه ها، ترازوه. ظاهرا مثقال ذره هم محاسبه میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این ترازوه ما، ایناست، اینا حقه، این داره انسان باید در نظر بگیره. من بیشتر از شما نیازمند این توجه هم، شما هم همه تون نیازمندید، همه هم نیازمندن که توجه پیدا کنن نسبت به یوم الحساب. آره، این توجه باید پیدا کرد. خدا انشاءالله عاقبت ما و شما رو همه رو بخیر کن. یه جمله هم از اون درس قبلی صحیفه عرض میکنیم، به اون اینه که انسان به فرض این که انشالله به این مقام خائفین برسه، اهل مراقبت بشه، اهل دقت باشه، تمام کارهای زندگی خودش رو هم بیاره تحت محاسبه و قاعده، باز باید چشمش به عفو خدای متعال و فضل خدای متعال و کرم خدای متعال باشه. اینه دیگه، اونی که نجات بخشه. عفو الهیست، فضل الهیست و کرم الهیست که فهمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. محال کسی بدون دستگیری فضل خدای متعال این به تزکیه برسه، به طهارت معنوی برسه، به رشد برسه. فضلشه دیگه، چشم امید به عفو خدای متعال، به کرمشه و به فضلشه که انشالله ما هم که دیگه پیش خودمون محاسبه میکنیم ببینیم اصلا نمیتونیم به غیر از این فکر کنیم. یعنی اونی که انسان نمیتونه اصلا به غیر از عفو خدای متعال فکر کنه، یعنی اصلا نمیتونیم به عدلش فکر کنیم، اصلا نمیشه. فعدلو که مهلکی و من کل عدل که مهربی. از عدل تو فرار میکنم، مثلا به عدلت نمیتونم فکر کنم. اونی که ما دائم بهش فکر میکنیم و چشم امید داریم، همین عفو خدای متعال و کرمشه که انشالله به همین زن ما، به همین گمان ما خدای متعال با ما رفتار کنه. انشالله رفتار خواهد کرد، انشالله با همین، با همین گمانی که به عفوش داریم، به کرمش داریم. خب صلوات بفرستیم. محضرتون عرض کنم راجع به انقلاب اسلامی اگر بخوایم یه چند جمله‌ای عرض کنیم، تعبیری که رهبر عزیز و حکیم و عالی قدرمون در این بیانیه گام دوم دارن، که اینم یک هدیه الهیست واقعا برای این آغاز چله دوم که روز 22 بهمن صادر شد سال گذشته و سالگردشه دیگه. اونی که ایشون مطرح فرمودن بحث عصر جدیده. این مطلب عمیقیه، یعنی انقلاب اسلامی ما رو وارد یک عصر جدید کرده. این رو باید راجبش انسان تأمل کنه. خب خود ایشون در همین بیانیه این رو این مقدار توضیح میدن و رمزگشایی میکنن. برای اینکه قدر این زمانه رو ما بیشتر بدونیم، با ملاحظه اینکه ما بین شهادت و ولادت حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها هستیم، من یه جمله با استضاعه از انوار فاطمی عرض میکنم انشاءالله، که شما هم اهل توجهید، بیشتر توجه میکنید. این انشاءالله هدیه دهی فجر ما باشه، ولو ممکنه براتون مکرر هم باشه، میارزه که انسان به این مسئله توجه پیدا کنه. برمیگردیم به عصر حضرت زهرا سلام الله علیها. نمیخوام براتون روزه بخونم، چون ایام فاطمیه رو ما پشت سر گذاشتیم، ولی واقعیت مسئله اینه که باید ببینیم چه چیزی باعث میشه که بانوی اول، نه بانوی اول اسلام، بانوی اول هستی، بله، چی باعث میشه که این بزرگوار به میدان بره؟ چیه مسئله؟ اون چه موضوعی است که حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها رو که لطیف تر از او خدای متعال از نظر حقیقت وجودی خلق نکرده، به میدان خشن ترین ها باید بره؟ چه چیزی توجیه میکنه؟ خیلی مسئله است، کسی بشینه اینو فکر کنه. چه چیزی توجیه میکنه قیام فاطمه صلوات الله و سلام علیها رو؟ اون چیه؟ چه چیزی توجیه میکنه اون آسیب دیدن حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها؟ چون تصورش خیلی سخته. یعنی یه کمی دیگه من بخوام دو تا جمله دیگه بخوام بگم، اینجا دیگه میشه مجلس و روزه دیگه. اون آسیب ها رو چه چیزی توجیه میکنه که او همه اینا رو بر خودش هموار کنه و بپذیره؟ این اون نکته اساسیه. چه چیزی اون گریه های تمام نشدنی فاطمه صلوات الله و سلام علیها رو توجیه میکنه که از فاصله رحلت پیامبر عزیز تا شهادت خود اون بزرگوار قطع نشد، بدون انقطاع؟ اونم نه یه گریه آرام مخفیانه‌ای که بشینه مثلا یه گوشه‌ای اشک بریزه. کی؟ اون کسی است که اگر صبر و تحمل تو این عالم بخواد معنایی پیدا کنه، از وجود او معنا پیدا میکنه، چون قله است دیگه. چه چیزیه که صبر او رو کم میکنه و او رو به زجه میاره، به گریه های بلند آشکار و دارای پیام. یک مسئله است فقط، بله هیچ توجیه دیگه ای نمیتونسته داشته باشه. و اون عبارت است از ارتداد امت، چیزی که قبلا یه پیشبینی راجبش شده. قرآن کریم صریحا این مطلب رو مطرح میکنه راجب پیامبر عظیم و شأن. فرمود و ما محمدون الا رسول صلی الله علی محمد و آل محمد و اجبر قد خلت من قبله الرسول. خب این پیغمبره دیگه. افا این ماته او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اینه مسئله. این انقلاب به اعقاب، بازگشت به جاهلیت، این مسئله است که اگر او حالا از بین شما رفت، اگر رحلت کرد یا کشته شد، یعنی شما باید برگردید به عقب. البته اون آیه یه نکته ادبی درش هست که از اون نکته ادبی استفاده میشه که قرآن کریم اینجا داره به صورت حتمی این انقلاب به اعقاب و بازگشت به جاهلیت رو خبر میده ازش. میگن ان شرطیه، اینجا وقتی با فعل ماضی طرف میشه، اینه مسئله، مسئله اینه. یعنی این اتفاق میفت. خب در اون کریمه دیگر هم فرمود حالا خدای متعال به این جماعت که اینا بلا فاصله با رحلت پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه برگشتن، بلا فاصله برگشتن و عهد قدیر رو شکستند، اون پیمان رو شکستند، بیعت رو شکستند. اینجوری شد دیگه. به جای قدیر سقیفه رو گذاشتن. اینجا که اون پیام رهایی بخش، آزادی بخش، سعادت آفرین و اون راه و اون مسیر با این روشنی، با این زیبایی، با این مسئله اعلا که علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه به عنوان صاحب این ولایت الهی در دسترس اونها قرار گرفت، در اختیارشون قرار گرفت، بهشون معرفی شد، اونها رو شکستن، برگشتن. فاطمه سلام الله علیها داره میبینه که تاریخ به تعبیر خودمون داره از این مقطع، یعنی از اون جریان صلیبی، داره ریل عوض میکنه دیگه. حالا کسانی که روی این ریل میرن به کجا میرن؟ به کجایی نمیرن، به ناکجا میرن دیگه. همجور میره، یک مسیر بسیار خطرناک پیش روی اینا قرار گرفته. خود اینا رو فاطمه میبینه، داره تمام تلاش خودشو میکنه که این اتفاق نیفته، تا این حجت تمام بشه. اینقدر فاجعه بزرگه از یک منظر، اینقدر فاجعه بزرگه که بانوی اول هستی باید به میدان بره. به چه قیمت؟ به هر قیمت. این معناش اینه دیگه، اینقدر این فاجعه بزرگه، به هر قیمت باید میره میدان. یه جور دیگه بگیم، اینقدر موضوع ولایت الهی اهمیت داره، اهمیت داره که اگر بنا بشه برای تحققش کسی به میدان بره و سرمایه گذاری بکنه، ولو به به قیمت جانش تمام بشه، اون سر مستسر هستی یعنی فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها است. اون حقیقت لیلة القدر اونه که باید بره به میدان. این خب اینو داشته باشید. ما از اون قطعه از تاریخ که قطعه عجیبیه، خیلی هم کوتاهه، از اون قطعه از تاریخ دو تا کلید واژه داریم. دو واژه است. یک قدیر، دو فدک. فدک یعنی قدیر غصب شده، معناش اینه. بله، به حسب همین تاریخ ظاهر، تاریخ ظاهری رو که شما مطالعه کنید، فدک میشه همون بوستان نزدیک مدینه که خدای متعال بر اساس اون فرمانی که صادر کرده خطاب به پیامبر عظیم الشان، این رو بخشیده به فاطمه صلوات الله و سلام علیها. خیلی واضح، علنی، آشکار، پیش چشم همه، چیزی که همه هم با خبره. البته این جالب، اینم بلا فاصله، عجیب اینه، بلا فاصله بعد از رحلت و بلا فاصله بعد از ماجرای سقیفه فدک غصب میشه، یعنی همین بوستان فوری ها. شما تاریخ رو بخونید، جز اولین اقداماتی که انجام میدن بعد از غصب ولایت در سقیفه که اتفاق افتاد، بلا فاصله فدک غصب میشه. این تقارن که البته خیلی نکته ها داره که بماند، بحث داره، بحثای خوبی هم هست که بماند، سبب میشه که حضرت صدیقه طاهره صلوات الله و سلام علیها این جنایت آشکار رو، یعنی این غصب فدک رو، بهانه کنه برای اون سخنرانی در مسجد پیامبر، اون خطبه فدکیه مشهور اون حضرت. حضرت خطبه خون در مسجد، خطبه فدکیه خیلی خطبه عجیبیه از نظر ساختاری، افق، معنا، ظرفیت، شبیه خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام. یه جاهایی شاید بالاتر هم باشه، نمیدونم، خیلی چیز عجیبی این خطبه فدکیه، خیلی فوق العاده است. خب حضرت در خطبه فدکیه یک طرح مسئله اساسی صورت میگیره. حضرت بهانه میکنن، شروع میکنن دوباره اسلام رو، توحید رو، نبوت رو، مبانی رو، ولایت رو، همه رو دارن اونجا از اول مرور میکنن. منتها بهانه چیه؟ بهانه همین خلاف آشکار بیه نیست که این قاصبان ولایت و صاحبان سقیفه دارن انجام میدن. این بهانه است. خب اون خطبه خونده میشه و اعلام میشه. خب حالا لذا دقت کنید، این تقارن سبب شد که فدک شد نماد قدیر غصب شده. دیگه از اون معنای بوستان قصب شده خارج شد. داستانش هم دارید دیگه، اون روایتی که هست از امام کاظم علیه السلام که وقتی هارون خطاب به حضرت گفتش که آقا شما حدود فدک رو مشخص کنید، من میخوام فدک رو به شما تحویل بدم، دیگه ماجرا تمام بشه دیگه، تا کی میخواد مسئله فدک هی مطرح باشه. این متعلق به بنی زهرا صلوات الله و سلام علیه هاست. بله غصب شده، ما میخوایم برگردونیم. حالا زمان بهش خورده، یه خورده از اطرافش تصرف شده، کم و زیاد شده، شما معین کن، حدود اربعش رو تعریف کن، من به تقدیم کن. حضرت فرمودن نمیدی. از او اصرار، از حضرت انکار که آقا نه نمیدی. وقتی دیگه زیاد اصرار کرد، حضرت گفت باش، حالا که اصرار میکنی. وقتی حضرت شروع کردن، فرمودن یه حدش میخوره به دریای احمر، به دریای سرخ، این صورتی سرخ شد. وقتی گفتن یه سمت دیگهش مثلا میخوره به این منطقه ارمنستان و این منطقه قفقاز و آسیای میانه، دیگه صورتش سیاه شد. وقتی حدود اربعه رو گفت، بعد برگشت خطاب به امام علیه السلام گفت آقا پس بفرمایید اینجا بشینید دیگه سر جای من. یعنی اینی که شما میگید که همون خلافته، من گفته بودم شما فدک رو برای من حدودش رو تعریف کنید. خب ببینید این اتفاق افتاد. دفعتکم که لعنت میکنیم در زیارتش، ام مقامکم و ازالتکم ام مراتبکم التی رتبکم الله فیها. این مقام و مرتبه که در همین متن زیارت عاشورا بهش اشاره میشه، این مقام و مرتبه که مقام و مرتبه ولایت باطنی اولیا نیست، چون اون که قابل دسترس کسی نیست که بتونن دفعش کنن و باش رو به رو بشن، اونو که کسی بهش دسترسی نداره که بتونه ولی خدا رو از اون جایگاه کنار بگذاره. این معلوم ولاء حکومت دیگه، همینه، یعنی اداره جامعه، مدیریت جامعه که خدای متعال مدیریت بر نفوس، بر انسانها، بر اراضی، اینها رو تعریف کرده. این از آن ولی خداست و اون طبق نقشه‌ای که خدای متعال داد، چون و ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. خب این زمین متعلق به خداست، این زمان متعلق به خداست، انسان متعلق به خداست، هر چی که تو این عالم هست مملوک خدای متعاله، خدای متعال مالکه، مالک ولیه، بنابراین ولایت فقط از آن اوست. الله هو الولی، چون هو المالک، چون هو الخالق، بنابراین دیگران حق دخالت و تصرف و مدیریتی ندارن که، مگر او اجازه بده، با اجازه او. خب این شد فاجعه بزرگی که اتفاق افتاد. حالا قرآن کریم خطاب به اون مؤمنین صدر اول که گرفتار انقلاب به اعقاب شدن، به جاهلیت برگشتن، عهد رو شکستن، خیانت کردن، این تعابیری است که در قرآن هست دیگه، فراموش کردن پیمان رو، خطاب به اونها. حالا اینجوری میگه، میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. حالا شما از دین خدای متعال برگشتید، گرفتار ارتداد شدید، از علی ابن ابی طالب دست برداشتید، رفتید سراغ دیگران، جریان ولایت الهی رو دستخوش این آسیب کردید در محیط اجتماعی خودتون و اسباب بدبختی خودتون و دیگران رو فراهم کردید. شما خیال میکنید حضرت حق دست از دین خودش بر میداره؟ نه، این خبرها نیست. حالا خودش خدای متعال به میدان دفاع از شریعتش و دینش و بندگان خودش میاد. این جالبه. من یرتدن منکم عن دینه، هر کی میخواد ارتداد پیدا بکنه خب بکنه، هر کی میخواد بره جهنم خب بره، خودش میخواد بره، ولی خدای متعال اجازه نمیده که دینش آسیب ببینه و این رو در اختیار دیگران قرار نمیده که. خب تدبیر الهی چیه؟ تدبیر الهی اینه، فسوف یأتی الله بقوم، خدای متعال به تعبیر ما خودش دست به کار میشه، طول میکشه البته، فسوف، این طول خواهد کشید. این کلمه فسوف یعنی این زمان میبره، حالا تا کی؟ تا هر وقت خدا بخواد، طول میکشه. ولی خدای متعال میاره، خودش میاره یه قومی رو که این رو این کلمه قوم باید دوستان دقت کنن، فسوف یأتی الله به قوم، قوم یعنی یک مجموعه انسانیه به هم پیوسته، متصله، دارای سرزمینه، دارای ریشه، دارای فرهنگ مشترکه. قوم اینه، نفرموده فعتن یأتی الله به فعه، یأتی الله به اصابه، این چیزایی که نگفته که، میگه چی؟ یأتی الله به قوم، به قوم، قوم یعنی خدای متعال اینا رو میاره و اینا خواسته خدا رو محقق میکنه. به قول خودمون این آب رفته رو به جو بر میگردونن به اذن الله تعالی، اینا خواهند آمد. البته در این آیه کریمه اینا با ویژگی هاشون معرفی میشن، چهار تا شاخص در این آیه داده شده. یک، اینا عاشق پیشن، یحبهم و یحبونه، رابطه شون با خدای متعال بر اساس محبت و عشق، هم خدا اینا رو دوست میداره هم اینا خدا رو دوست میداره، رابطه شون عاشقانه است، که اینا خیلی حرف توشه. دو، نسبت به مؤمنین اینها خاکسار و متواضع و اینا هست. سه، نسبت به کفار اینها اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، نسبت به کفار عزیز و سرسخت و نفوذ ناپذیره، سربلند. و چهارم، اینا اهل مجاهدتن، یجاهدون فی سبیل الله، و تو این جهادشون هم تحت تأثیر عملیات روانی دشمن و جنگ روانی دشمن و اینا هم قرار نمیگیرن، ولا یخافون لومت لائم، فمنون ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این فضل خدای متعال به، یعنی این گیر هر کسی نخواهد اومد، خیلی مقدمات میخواد، خیلی آمادگی ها، شایستگی ها میخواد. یعطیه من یشا والله واسع علی. خب این بشارت پس داده شد در برابر اون انقلاب به اعقاب و اون ارتداد که عرض کردیم چه فاجعه بزرگی بوده اتفاق افتاده، یعنی در برابر جریان سقیفه. و اون قصه فدک که یادتون هست، در برابر اون چه که اتفاق خواهد افتاد اینه، این خواست الهی است، اراده حتمی پروردگار متعال. یعتل الله، من یه مقدار از این کلمه یعتل الله میدونید خیلی چیزا انسان میفهمه، ازش غیرت میفهمم. این غیرت الهی است، یعنی شما به ولایت الهیه که ناموس حق تبارک و تعالی است تعرض میکنید. حالا باشید تا ببینید این طول کشیدن ماجرا هم داستانی داره. اونم حضرت زهرا سلام الله علیها ازش پرده برداری کرد. ماجرا هم اینه، همون زمان پرسیدن دیگه، گفتن خانم به حضرت زهرا سلام الله علیها، گفتن خانم چرا علی نیامد میدان حقشو بگیره؟ به تعبیر خودم خب بیاد بگیره دیگه، علیه دیگه علیه السلام. اگر علی دست ببره به ذوالفقار، اگر علی بیاد میدون، لابد یه عده‌ای هم از این مسلمونا که این وسط گرفتار تردید و امثال اینا هستن، اینا هم لابد میان همراهش، بالاخره بیاد حقشو بگیره. چرا نیمت حقشو بگیره؟ میدونید حضرت چی جواب دادن؟ فهمدن علی امامه، امام مثل کعبه است، کعبه نمیره سراغ کسی، مردم باید برن سراغ کعبه دورش بگردن. به تعبیر ما یعطا ولا یعطی، خودشو تحمیل نمی کنه که بیاد خودشو تحمیل کنه، نه، باید مردم خودشون بخوان، تا بخوان، تا آماده بشن، تا به این نقطه برسه. حالا این همون فسوفه است دیگه، یعنی دیگه یک خطای راهبردی اتفاق افتاده و حالا طول میکشه تا مقدمات آماده بشه. ولی خب اینجا خدای متعال میگه یعت الله. یه جمله هم داریم که خیلی شیرینه، ذیل همین آیه فسوفه یعت الله داره که یه کسی از اون جلسه که دور حضرت نشسته بودن این آیه نازل شد و تلاوت شد، یه کسی برگشت گفت خطاب به پیغمبر اکرم، گفت که یا رسول الله اینا کیان؟ این قومن که میگید اینا خواهند آمد، بنابراین چه میکنن و چه میکنن و این خصوصیاتو دارن، اینا کیان؟ به نظر من یک کمی هم حسودیشون شده بود و بهشون برخورده بود که اینا چجوری داستان و اینا. خب حضرت هم پاسخ خیلی روشنی دادن صلوات الله و سلام علیه. سلمان اونجا نشسته بود، نزدیک حضرت بود. این سلمان خیلی سعادتمنده، خیلی خوشبخته، همون نزدیک حضرت نشسته بود. حالا من نمیدونم مثلا از طبق روایت و خاطرم نیست دقیقا حضرت رو شانه سلمان دست گذاشتن یا نه رو زانوی سلمان، فهمدن از همشهری های ایشون هستن اون قومی که میاد و اون کار بزرگ رو انجام میده. اینه نشانی این ماجرا رو به نوعی پیامبر عزیز دادن. البته از خود امام کاظم علیه السلام که ما در ماجرای فدک به این تحریر اسم نازنینشون رو امشب بردیم هم اون روایت هست دیگه، روایت مشهور از خود امام کاظم علیه السلام هست دیگه که اون مردی از قوم به پا میخیزه، اون مربوط به و یارانی مثل پاره های آهن خواهد داشت و دیگه اینا قیام میکنن و چه میکنن، اینم از امام کاظم علیه السلام نهار. خب من عرضم رو جمع کنم، مسئله اینه که آمدند از دل این تاریخ، در حساس ترین مقطع تاریخ هم اومدن که یه طرف جریان بالاخره کمونیسم و اون سوسیالیسم با اون سیطره عجیب غریبی که داشت، اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی چه، که اصلا خدا رو منکر بودن که چی میگفتن، اصلا دین افیون ملت هاست و چه، یه طرف بودن، یه طرفش هم این جریان امپریالیسم غرب با این عرض و طولش و اینا، این دوتا به جون بشر افتاده بودن، میتاختن و میرفتن جلو، هیچ نفس کشی هم نبود جلوشون، با هم دیگه تقسیم کرده بودن بلوک غرب بلوک شرق، یه تقسیم بندی اینجوری کرده بودن. البته اون مقطع دیگه کار رسیده بود یه مقدار به فضای جنگ سرد و اینا هم بینشون جریان داشت، جوری بود دیگه. تنها چیزی که هیچ کس تو محاسبش نبود و باورش نمیشد این بود که به نام خدا، برای خدا، به نام ولایت الهی، به نام دین، به نام شریعت، به نام اسلام، به نام اسلام ناب، به نام علی، به نام فاطمه صلوات الله و سلام علیها پرچم بخوره. فیلم میگرد و پرچم خورد. این همون جمله بود که من یکی دو سال پیش اینجا براتون توضیح دادم که یه وقتی نمیدونم 20 و چند سال پیش وقت به مناسبت همین ایام من همین جمله رو گفته بودم که ایران اولین قطعه فدک فاطمه صلوات الله و سلام علیه هاست که آزاد شد. اتفاق افتاد، اون امام مرد بزرگ بی نظیر این اومد. خیلی تعبیر آقا تعبیر زیبایی، خیلی قشنگه، میگه با دستان پر معجزه مردی از جنس انبیا و اولیا، با دستانی پر معجزه مثل آویه رحمت وسط این مردمان منتظر فرود اومد، و یه همچی تعبیر، و اینها رو بر بال فرشتگان نشاند و به عرش عزت برکشید. تحول الهیست. این میشه اون عصر جدید که آقا در بیانیه ازش صحبت میکنن، تعبیر یعنی روزگار تازه است. این یک مثلا اینجوری نیستش که یه ملتی تحت استبداد بودن اینا بالاخره قیام کردن و آزاد شدن، خواستن مثلا از استبداد نجات پیدا کنن. البته این منفعت رو برای ملت ما داشت که اون جریان استبداد ستمشاهی، اون داداش جون اون یه مقدمه اولیه بود که انجام شد، یعنی جریان جمع کردن بساط ستمشاهی با اون ریشه و با اون داستان و اینا، اینا جز اون کارهای اولیه بود که انقلاب انجام داد، این هدف نبود که. یا مثلا بخوایم بگیم که یک انقلاب ضد استعماری، بگیم ضد استبدادی، بگیم ضد استعماری انجام شد، خب این ملت شده بود به خاطر اون حاکمیت وابسته تحت سیطره بیگانگان و اجانب و به نوعی واقعا ایران مستعمره بود دیگه، واقعا که این مثلا انقلاب شد ضد استعمار و برای رهایی ملت از یوق وابستگی به مثلا آمریکا، از اینکه حیات خلوت آمریکا باشه مثلا نجات بده، اینم بود البته، اما اینکه هدف اینا نبود که، اینا هم کار اولیه بود که انقلاب انجام داد. چه انقلابیه واقعا امروز شما میبینید بعد از این 40 سال و در آغاز 41 سال دارید مشاهده میکنید. این انقلاب به تمام معنای کلمه یک عصر جدید و یک روزگار تازه‌ای رو نه فقط برای ملت ایران، برای ملت‌های منطقه، بلکه برای ملت‌های عالم یه راه سومی رو باز کرد. آخه اون روز مردم ما چیز می‌کردن، شعارهای انقلاب همش الهامی بوده ها. من وقت نشستم محاسبه کردم اینا همش اشراق الهامه، همینجوری کلمه ها عادی نیست. مثلا این کلمه نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، یعنی راه سومه، یه حرف تازه است. این همون ولایت الهی و ولایت علوی و ولایت فاطمیه. اینه این روزگار. خوبم پیشرفته کار، خوب پیشرفته، بر اون عهدش مونده، بر اون قرارهاش مونده، همینجور هم به حمدالله داره جلو میره، مشکلات هم حل میشه. بیانیه گام دوم میدونید لبریز از امیده، مثلا سرشار از امیده. این بیانیه رو اگر اسمی بخوایم برش چی بگذاریم، چی بگذاریم؟ گفتم امید. اون قلم نورانی یه جایی هم میگه، میگه اصل مسئله همین امیده، سرشار از امید. مسیر طی شده رو که نگاه میکنیم همینه. عظمت خدا حادثه یک طرفه، عظمت دستاوردها و نتایجش یک طرفه، عظمت اون چشمنداز یک طرفه، عظمت این رجالی که از راه رسیدن، جوان مردانی که از راه رسیدن و دارن این کار رو پیش میبرن یک طرف دیگه مسئله است. آقا بعد از بیانیه یه جایی صحبت کردن، این چهار ویژگی رو مطرح کردن: عظمت خود ماجرای انقلاب که اینا در بیانیه تشریح میشه، عظمت دستاوردها، عظمت هدفها که پیش روست، و عظمت این جوان مردان و این عناصر رشیدی که این کار رو مأموریت رو به عهده دارن که برسونن به اون مقصد. یکیش این حاج قاسمه، بلکه جز اون مقدم جیشه، اون نماد حاج قاسم. این مسیر چون هدف خیلی هدف بزرگیه، هدف چیه؟ خیلی به زیباییشون اونجا اشاره کردن، فرمودن طلوع خورشید ولایت عظما، اینه یه هدف. طلوع خورشید ولایت عظما از چه طریق باید بریم به اون هدف برسیم؟ فرمودن از طریق خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. تو این سه کلید واژه رو این کلمه تمدن سازی یه تأکید مجددی هم دارنشون که میگن شما جوونا باید به میدون بیاید، با تمدن سازی برید به استقبال طلوع خورشید ولایت عظما. مثلا اینه قضیه. امیدواریم انشالله خداوند تبارک و تعالی به ماها توفیق قدرشناسی کرامت کنه. این هدف چقدر هدف بزرگیه؟ خیلی بزرگه، خیلی هدف بزرگه، هدف همه انبیا، همه اولیا، همه صلحا، همه کتابهای آسمانی. بفرمایید اینه دیگه، رسیدن به اون روزه. خب برای اون یک چنین هدف بزرگی خیلی هم باید سرمایه گذاری بزرگ باشه دیگه. این شهادت ها، این سرمایه گذاری ها از جان و جانان و نفس و نفیس و اینا گذشتن، اینا که دیگه چیزی نیست برای رسیدن به اون هدف. وقتی فاطمه سلام الله علیها برای این هدف فداکاری میکنه، دیگه تکلیف بقیه مشخصه تا آخر که چی کار باید بکنن چیزی. وقتی ابا عبدالله اونجوری به میدان میره، این هدف اینه. بله دو تا مسئله هم داریم. مسیر پرفراز و نشیبه، سخته، بله پرپیچ و خمه، بالاخره اینجوریه دیگه. یه مقداری از این دشواری ها و سختی هایی که میبینید الان ما بهش مبتلا هستیم یه مقدار زیادیش ناشی از خود این کار بزرگی. خب کار بزرگ زحمت زیاد هم داره، شما هدفت هدف بزرگی باشه اینجوریه. وقتی که میخواید برید به مساف گردن کلفتای عالم نفس اونا رو بند بیارید، اینه دیگه. یکیش اینه، دومم باز خدا رحمت کنه آمیز کریم اهل الله مقام باشه داداش چون، دومیشم این اشخاصی هن که اشتباهی به مسئولیت های حساس راه پیدا کردن، یا از اول اشتباه اومدن یا بعد گرفتاره اشتباه شدن. دیگه هم اینه دیگه، یعنی مسئله مدیریت. یه بخشیش مربوط به طبیعت این راهه، خب این راه دشواریست دیگه. یه بخش مربوط به این حوزه مدیریتیه دیگه. خب اینم باید همینجور بچرخه و تو غربلون نغربله اینجوری دیگه، فهمون لتو بلبلون نبلبله و لتو غربلون نغربله. علی علیه السلام همینجور غربال میشه، میچرخه، غربالگری میکنه. اینه حاج قاسم رضوان الله تعالی که دم یادش میفته دلش روشن میشه، واقعا قلب انسان روشن میشه به یاد این مرد نورانی. حاج قاسم نماد اون مدیریت شایسته است که میتونه تدابیر ولی امر رو اجرا کنه، خوب اجرا کنه. حاج قاسمی همچی کسیه دیگه. من یه جمله گفتم، آقای ناصرخیان بودن به نظرم مشهد توی در حضور حضرت رضا علیه السلام، گفتم کاری که حاج قاسم کرد این بود که چشما رو شست مردم یه بار دیگه ببینن صاحب چه ولیی هستن، یه بار دیگه ولایت رو معرفی کرد و ولی رو معرفی کرد. او میگه من آقا یک سربازی از سربازه این آقام. اینه، او تونست خوب تدبیر رو تو منطقه، تدابیر منطقه آقا رو اجرا کرد. حاصلش چی شد؟ این در منطقه ما اینه. اون وقت امثال حاج قاسم که الحمدلله کم نداریم، یکیش مثلا تهرانی مقدمه، آقا فرمودن قربونشون برم، فرمودن که من هر چی به او گفتم انجام داد. انجام داد. فروگذار نکرد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که ایران امروز صاحب یکی از پیشرفته ترین سامانه‌های موشکی جهان که ضرب شست اخیرش رو در عین الاسد مستقیما زد دیگه به خود شیطان اکبر. اونا این نقطه زنی و این دقت رو و اون ضربه شست رو در اونجا دریافت کردن. خب حالا میگیم باز ببینید اینم یادتون باشه، میگیم حاج قاسم، آقا فهمدن حاج قاسم نماد یک مکتبه، اینم حواسمون هست، ما شخص پرست نیستیم. این دستگاهه، دستگاه تربیت علوی فاطمی که در زمان ما خلاصه شد در دستگاه تربیت امام رضوان الله تعالی علیه. بعدن این مکتب امام خمینی همچین شایسته هایی رو تربیت میکنه رضوان الله تعالی علیه. از این مکتب با استاد کلی مثل رهبر عزیزمون همچین فراوردهیست. حالا قرار از اون طرف تهرانی مقدمه، بله، در هسته‌ای مثلا شما نبودیم چون میگیم حاج قاسم، من یادمه مثلا میخوام گفتم اینقدر در شعاع این شخصیت که البته شاگرد درجه اوله اینقدر هستند، همین شهدای مدافع حریم و حرم کیا بودن واقعا؟ ایناست دیگه. حاج قاسم به تنهایی که نمیتونه این کار پیش بره، اونان دیگه امثال این، حالا باز یکیشون خیلی مشهور شد، این شهید حجاجی که یه حجتی میخواست بشه. این من یادمه در ما وقتی این بزرگوار به شهادت رسیده بود، حاج قاسم عنایت داشت که بگه بابا حالا خدای متعال خواسته یک نفر از اینها رو برجسته کنه تا بقیه دیده بشن. او حاج قاسم میگفتم گفت خیال فقط این نیست، اونای دیگه هم هستن. بله قرض یک کسی مثلا مثل احمدی روشن، این ما رو ببینید با اون همتش امر ولی رو تو جریان غنی سازی برد رسون به 20%. حاصل این که رسید به 20% چی شد؟ این شد که تمام قدرت‌های دنیا نیازمندن بشینن با مسئولین ما با جمهوری اسلامی مذاکره کنن، که میدونید اگه پایین تر از این بود اصلا ما رو نگاه نمی کردن، چنان که اگر این جریان موشکی رو ما نداشتیم که اصلا نمیذاشتن یه روز شما اینجا آرامش داشت و جمع میکردن این بساطو. این هست دیگه. و حالا گفت آگزا فعلله و تفعلله، اون شهریاری اسماشون هم هر کدوم میاد انسان، یا مثلا کاظمی آشتیانی، این رویان، پژوهشکده رویان، ما رو میبره امر آقا رو اطاعت میکنه، ما رو میبره تو مرز دانش، در رتبه های اول جهان قرار میده. اینا حاج قاسم های میدان های مختلفن. یکی تو میدانه بفرمید موشکیه، یکی تو میدان هسته‌ایه، یکی تو میدان پزشکیه، یکی تو میدان دیگه است. اونجایی که یه مقدار کم داریم تو حوزه سیاسیه. کسایی که این تدابیر رو بتونن اونجا محقق کنن. تو خیلی از عرصه‌های مدیریتی انسان نگاه میکنه این زمینه‌ها هست، این کارهایی که شده، مقدماتی که طی شده، دستاوردهایی که هست. اگر کسایی باشن که نه اون فرمان آقا و تدبیر آقا رو عمل کنن، تدابیر عالی تو هر بخشی عمل بشه ما فاتحیم، تو هر بخشی عمل بشه. ما تو اوضاعی یه چند جا لنگمون لنگ میزنیم جدی، این سردارا هم کجا نشستن، کجا بیان میدان. توزیع سیاسی اشاره کردیم، توزیع فرهنگی، توزیع فرهنگی اینجاست. کیان بیان این تدابیر رو، این تدابیر عالی رو عملیاتی کنن، محققش کنن، حساب شده با سعی صدر، با نگاه عمیق. و آقایون یه چیزی که و خانم ها چیزی که آقا توی بیانیه دیدید دیگه بهش اشاره میکنن، مسئله عدالته. عدالت فبودن اونجا ما نمرمون خیلی خوب نیست، حالا این تعبیر از من، فبودن خیلی کار شد در همین زمینه عدالت، هم خیلی کار شد، ولی یه اشکالات جدی تو این قسمت داریم و تأخیرهایی داریم. امیدواریم انشاءالله تو این گام دوم، آغاز گام دومه دیگه، یعنی نقطه سر خط، خدا آقای سلیمانی رو هم که بر مقاماتش بیفزاد لحظه به لحظه، سرمایه ملت در آستانه در این گام دوم قرار داد دیگه. با انسجام با حرکت بیان وسط این میدان انشاءالله. این گام دوم اولویت‌های خاص خودشو داره که آقا در اون هفت مأموریت معرفی کردن، همون هفت است. منتها یه پرده دیگه شو اگر من بخوام به شما بگم، این دو کلمه است: مدیریت انقلابی، تراز انقلاب اسلامی، و دو مسئله عدالت. این دو تاست، خیلی خاصه. امید داریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی خودش دلهای ملت ما رو هدایت کنه به بهترین ها، اونجایی که باید انتخاب کنن، اونجایی که باید تصمیم بگیرن. آره، چه در مجلس، بعد چه در دولت، در بخش‌های مختلف. چشم امیدم فقط به جوان هاست دیگه. آقام رضا بیانیه رو خطاب به جوان ها نوشتن. خب ما به اندازه دو جلسه گفتیم با جلسه امروز که در دهه فجر بود، جلسه آینده هم که میشه شب 22 بهمن، ما کم توفیقیم. گفتم این تحلیل رو دوباره شما تو ذهنتون فعال کنید. تحلیل اینه، مسئله اینه. نگاه ما به انقلاب اسلامی نگاه اعتقادیه، عمیقه، فاطمیه، علویه، حسینیه، مهدویه. لذا خسته شدنی اصلا در کار نیست. هیچ اصلا. دلسردی هیچ، ملالت هیچ. کار هرچی سخت بشه سخت بشه. این راه اینه. صبر میخواد، صبر انقلابی میخواد. و انشالله خدای متعال ملت ما رو صبار شکور قرار داده، بیشتر از این قرار میده بتونن این بار امانت سنگین رو انشالله به مقصد برسونن انشالله رحمان. آقای ساعت چین کاری هم که در عراق انجام شد خیلی کار بزرگی بود. آقای ساعت ساز کار عراق خیلی کار بزرگی بود، خیلی بزرگ بود. این حرکت میلیونی ضد آمریکا بی نظیر بود. نداشتید شما تو تاریخ عراق که اصلا نبوده، تو تاریخ منطقه هم نیست. یعنی تو این منطقه شما نگاه کنید یک چنین اجتماع بزرگ که این ملت بیان وایسن، این خون شهیدان، ابو مهدی المهندس، اون چه آدم عجیب بود، چقدر نورانی. این حاج قاسم، اینا خون شهد هست، داره کارو پیش میبره در منطقه. ببینید این اجتماع میلیونی با این وضعیت وایسادن. خطاب به این یانکی ها میگن برید گمشید، و سریع میگن یا خودتون میرید یا حسابتون رو میرسید. خیلی اتفاقات بزرگیه که داره رخ میده الحمدلله. اللهم صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. والسلام عليكم.